از مباحث المشرقیات و یه قسمت کمی ولی خیلی اصیل و به اصطلاح مفید که مربوط به همین نظریه صدر متعلیه میشود که ما بحث کردیم از خودش است، که بنابراین در این فصل اونی که از خود ملا صدر است همون مقداری بود که عرض کردیم برای شما. باقی دیگه حرفای استعمال شیخ و اینا هست که عبارتا را اگه برسیم بخونیم. از جمله حرفایی که شیخ و اینا هم ذکر کردن، یه مقدارم فخر رازی اضافه کرده است، این است که ما تا حالا هر چه که بحث کردیم راجع به حرکت‌های قصری عینی بحث کردیم. آیا حرکت‌های قصری، آخه ما یه نوع حرکت که نداریم، حرکت قصری عینی اگر داریم، حرکت وضعی داریم، حرکت کیفی داریم، حرکت کمی داریم و حرکت جوهری داریم. در اونجا هم حرکت قصری هست یا نه؟ گفتن بله در اونجا هم هست. ما ممکنه حرکت وضعی قصری داشته باشیم. حرکت وضعی طبیعی به عقیده این آقایان، حرکت وضعی طبیعی جز ارادی وجود ندارد. یعنی حرکت وضعی طبیعی در مقابل ارادی ما نداریم. اینجا بیان نکردن ولی خب نظرشون اینه. حرکت وضعی به معنی طبیعی ارادی داریم، یعنی ممکن داشته باشیم که قدما برای فلک چنین چیزی قائل بودن. یک انسانی اگر دور خودش به چرخت، حرکت وضعی طبیعی است ولی طبیعی ارادی. همیشه گفتیم طبیعی با طبیعی نباید هم دیگر اشتباه بشه. ولی آیا حرکت وضعی قطری ما میتونیم داشته باشیم؟ یک شی به دور خودش بچرخد ولی به قطر بچرخد. اینجا اتفاقا یه حرف خوبی میزنن ولی هیچ توضیحی نمیگن. میگن اگر حرکت وضعی قصری داشته باشیم، این معلول دو چیز در آن واحد است، جذبی و دفعی. اگر هم وقتی که دو قوه در واقع وجود داشته باشه، محصول دو قوه جذب و دفع یک حرکت قصری وضعی قصری. مثلا حرکت زمین به دور خودش از نظر اینها، حرکت زمین به دور خودش یک حرکت وضعی قصری و ناشی از جذب و دفع. حالا امروزی ها در حرکت مستدیره، در حرکت بیضی که زمین به دور خورشید دارد، اینا معلول جذب و دفع میدونن، ولی اینها مطلق حرکات دوری را معلول جذب و دفع های میدونن. ویا، این ویا یه چیزیست که فخر رازی اضافه کرده، بعد یه مثالی ذکر کرده و در اون مثالی که ذکر کرده است هم در عبارت خود فخر رازی ابهام است، هم در عبارت مرحوم آخوند که تغییر داده عبارت او را. من حقیقتش این عبارت اونجور که باید درست نفهمیده عبارتی چی است. حالا ببینید، فخر رازی گفته است که گاهی حرکت وضعی قصری ناشی از تعارض میان دو حرکت پیدا می شود. مثال که زده است به سبیکه مذابه، به فلزی که مثلا طلای مذاب. حالا ما چون طلای مذاب رو ندیدیم نمیدونیم طرز حرکتش چجوری هست و به چه صورت، اگر دیده بودیم بهتر میتونیم بفهمیم. او اینجور میگوید که میگن نتیجه تعارض دو حرکت، عرض کنم که کما این که در سبیکه مذابه هستی که حرکت وضعی دوری. حالا ما اگر سبیکه مذابه را ندیدیم ولی دیزی آبگوشت که دیدیم توجه کردیم، میگه وقتی که اغلاع بشود، یعنی اگر که حرارت، وقتی که شما اون سبیکه مذابه را وقتی که حرارت شما میدید، حرارت این را به بالا میبرد، نخود چیزم که افتاده باشه میدونیم که معلق میزنه میاد بالا. این نتیجه این حرکتی که حرارت به وجود می آورد یه حرکت تصاعدی، ولی این مقدار که می رود باز اون میل طبیعی، یعنی ثقلی که این شیء دارد اون رو می کشه به طرف پایین، ولی خب روی خطی که رفته که نمی تره بیاد پایین، چون مرتب باز روی اون خط باز به مرتبه یک مقدار دیگر از این سبیکه مذابه. نتیجه اینه که این چرخ میخوره به دور خودش. وقت نتیجه اینه که این در وقتی که میجوشه به دور خودش میجوشه، یعنی حرکتی که رو به بالا میبره و یه حرکتی رو به پایین میاره. این دو حرکت که باید دیگر تعارض دارن، نتیجه تعارض این دو حرکت اینه که این به دور خودش بچرخه. ولی عبارتش یه عبارتیست که درست عبارتش مفهوم نیست که چی هست. حالا ببینیم اگر از کتاب های دیگر شاید در معتبر عبدالبرکات اگه بتونیم پیدا کنیم عبارت بهتری شاید باشه اونجا، یا در از بعضی کتاب های دیگر. و اما حرکت های دیگر، حرکت کمی که قصری آید داریم یا نداریم، در اینجا های مثال های ذکر می کنم که حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم، این به جایی به اصطلاح داستانش به جایی مفیده و نه نداستانش به جایی مفیده. مسئله حرکت عینی مسئله مهمی بود، ولی اینا مهم نیست. این هم مثال زدن به تورم ها. تورم جسم یک وقت نمو می کند، چون نمو می کند یه حرکت کردیا که نمو می کند، حیوان که نمو می کند، این نمو یک ازدیاد یک حرکت کمی طبیعی. ولی اگر جسم تورم بکند در موجودهای زنده در حیوانها، که گاهی بدن حیوان ورم میکنه، این هم ازدیاد کمی، ولی ازدیاد کمی است که نتیجه طبیعت نیست بلکه نتیجه عامل قاصر است از بیرون. حرکت کیفی چطور؟ حرکت کیفی طبیعی که خب همین حرکت های کیفی که میره، مثلا میره رنگش، طعمش، بویش، اینها تغییر میکنه و عوض میشه و یا شدت پیدا میکنه. و اما حرکت های کیفی قصری به عقیده اینها نظیر آبی است که با عامل بیرون گرم می شود، چون آب خودش به طبیعت خودش تمایل به سوی گرما ندارد، بلکه برعکس به عقیده قدما آب در طبعش برودت است. ولی آب یه عامل قاصر، وقتی که زیر این دیگ را شما آتش بکنید آب گرم می شود، یعنی این کیفیت رو پیدا می کند ولی به قصر پیدا می کند. ولهذا برمیده اینها عامل رو که شما بردارید آب به طبع خودش، چون این یک امر قصری هست، از خودش دفع می کنه حرارت رو. ولی خب امروزی ها مسئله حرارت رو به شکل دیگری بیان می کنند، یعنی اینها معتقد نیستن که آب کیفیت جدید به مفهوم فلسفی قدیم پیدا می کنه، بلکه معتقد هستن آب به صورت یه انرژی هایی از منتقل می شود و یک نوع اختلاطی است در واقع در اینجا. این هم عرض کنم که حرکت وضعی. بعد میریم سراغ حرکت جوهری، که آیا حرکت جوهری قصری هم ما داریم؟ آیا ممکن است یه تغییر جوهری قصری پیدا بشود؟ خب بله، همینی که خود مرحوم آخوند گفت بهترین مثال شدید، همینی که ایشان گفت اگر قبول بکنید وقتی که ما یک ضربه به یک سنگ وارد میکنیم یه تغییر جوهری در این پیدا میشود، این تغییر جوهری ناشی از طبیعتش نیست. یه وقت نطفه هست تغییر جوهری پیدا میکنه در رحم، یه وقت گیاه هست در زمین تغییر جوهری پیدا میکنه، این روی حرکت تکاملی طبیعی خودشه. یه وقت ما در اثر یک ضربه ای که از بیرون وارد میکنیم بر چه تغییری در جوهر این ایجاد میکنیم، این تغییر جوهری قصری است. مرحوم آخوند میگه عملیات اکسیری که ارباب اکسیر انجام میدن که جوهری را تبدیل به جوهر دیگر میکردن، مثلا مس را تبدیل به آهن میکردن، که این تا یه حدی واقعیت دارد. یعنی بودن افراد بعضی ها در قدیم محال میدونستن، ولی بعضی ها نه جایز میدونستن، یعنی ممکن میدونستن و یه ده عمل هم کردن و حالا بروی اصول امروز که عملی بودنش در جای شکوش رو بهیدی. این تغییر دادن یک فلز به فلز دیگر تغییر جوهری قطری. خب این فصل به تمامه اینجا پایانی تذیرد. ما به عبارت ها نمیرکیم بخونیم، ولی چند جا عبارت غلط است. آقایان که عرض کنم که این غلط های کتاب خودشون اصلاح کنم، یکی صفحه 217 رو بیاری. صفحه 217 سطر آخر اینجا دارم و الا لا یعود المرمی، اون و الا زیاده. عرض می کنم که صفحه 219 به طرف بالا اینجا داره کما فی سکت المذابه، غلط است از سبیکت المذابه. صفحه 219 از پایین چهار سطر بیاید بالا. پس از سکه نیست از سبیکه، در همون سطر بعد داره فعرض من تسعید جزء المستقله. اینجا بالاغلاء، بالاغلاء هم درسته ولی در اون نسخه های سنگی بالاعلا بود. المستقل نیست، المستقر با ره هست. یکی هم در صفحه 220 صفحه 220 اول سطر سوم، ماء القاروره نیست، هواء القاروره است. یه چیزی دیگری نیست. مثلا به خلاصه هر چی بودم مثلا بشه عرض کردیم. عرض کنم که مثل این که از درس صبح هم که معلوم بود که دیشب هم که با یه عده آقایون اعتراض داشتن، مثل این که هفته آینده لااقل در حدود نصف آقایان نیستن و بنابراین دیگه مثلا چون اون فصل هم که ما بجایی هفته آینده فصل، بنابراین دیگه هفته آینده کردیم.
مطلب این است که در هر جسمی باید یک قوه‌ای وجود داشته باشد هیچ جسمی خالی از یک قوه‌ای که اون قوه در اون یک میل مستقیم ایجاد بکند، یعنی یک حرکت مستقیم، میلی که در اون منشأ یک حرکت یک خط مستقیم است، و یا در اون میل مستویر، یعنی حرکت دوری. البته مستویر قسمی که گاهی وقتا به معنای حرکت انتقالی مستویر میگن و گاهی معنی حرکت ذاتی. هر جسمی باید در اون یک قوه‌ای که اون قوه منشأ میل مستقیم باشد یا منشأ میل مستویر باشد وجود داشته باشد. میتونستیم تعبیر را اینجور بدیم، هر جسمی لابد باید در اون یک قوه‌ای که منشأ حرکت مستقیم یا منشأ حرکت مستویر باشد، ولی این را به این تعبیر ذکر نکردند، به این تعبیر ذکر کردند که در هر جسمی باید یک مبدع یک میل مستقیم یا مبدع یک میل مستقیر باشد. این به علت این است که ما قبلا از بوعلی نقل کردیم که بوعلی قائل شد به میل، یعنی که هر قوه منشأ یک میل است و در واقع اون میل است که یک میل محسوسی به اصطلاح وجود دارد در همه اجسام و بعد اون میل منشأ حرکت می شود. پس نتیجه به هر حال یکی. من این حرف این است که ما جسم مطلق نداریم، اون چیزی که در منطق به اون جسم مطلق میگن یعنی جسم مطلق، جسمی که به ما انه جسم مطلق در خارج موجود باشد نداریم. چرا؟ برای این که وقتی که میگیم در هر جسمی باید یک مبدع میل وجود داشته باشه، که مقصود از این مبدع میل یک قوه جوهری که باید وجود داشته باشه، اون قوه جوهری به منزله اصل منوع جسم است. یک امری نیست که جسم برای خودش یک نوعیتی داشته باشد و بعد به او زمینه بشود یک قوه. نسبت قوه به جسم نسبت صورت به ماده است، توجه کردید؟ یعنی اون قوه به جسم مجموعاً یک نوع را تشکیل میدهند، نه اینکه جسم یک چیزیست برای خودش و در او حلول کرده یک امری که مستقل از وجود او و از تعین او و از ماهیت او هست، که اون یک قوه است و اون قوه مبدع میل است، بلکه نسبت جسم با این قوه نسبت حیوان به ناطق است، که حیوان وجود مستقلی از ناطق ندارد، حیوان هو ناطق است، یعنی که حیوان در ضمن ناطق فقط میتونه وجود داشته باشه یا در ضمن چیزی شبیه به ناطق، ولی حیوان مطلق چیزی که از فطور حیوان را نرسته باشه در خارج وجود ندارد. سخن این آقایان این است که ما در واقع در خارج جسم مطلق نداریم، یعنی جسمی که در خارج وجود داشته باشه و فقط جسم باشه، به این دیگه که از قوا هیچ قوه یعنی هیچ نداشته باشه، یکی قوه که منوع او باشد وجود نداشته باشه، بلکه خودش نوع باشد. البته ممکنه شما اینجا که ضرورتی نداشت که این حرف را بیان از یه راه های سفندر حیثی که حالا بعد خواهیم گفت از این راه ها وارد بشن، حالا اگر معلوم بشود که جسم جنس هست، همون جنس بودنش کافی از برای این که بگیم آقا بدون جنس، بدون فصل که نمیتونه وجود داشته باشه، پس بالاخره این جسم همیشه جسم ما، این جسم ما قهران لعنتون جسم از صورت ما، اون صورت ما همونیست که منشأ بالاخره یک میل یک چیزی خواهد بود. جواب این است که این مطلب در محل خودش ثابت شده است که جسم یا امثال جسم، کمانی که ما در حیوان میتونیم این حرف را بزنیم، جسم و امثال جسم دو اعتبار دارن، اعتبار لا بشرطی و اعتبار بشرط لایی. او از اون نظر که جنس هست نمیتواند بدون فصل منوع وجود داشته باشه، ولی ممکنه یکی بگه آقا جسم دو اعتبار دارد، به یک اعتبار نوع است، به یک اعتبار دیگر جنس، که حتی جنس همین نوع خودش هم هست. مثلا نظیر جسم نامی و نبات، هر نباتی جسم نامی هست ولی هر جسم نامی نبات نیست. چون این را هست که ما جسمی را در نظر میگیریم که نبات این نامی بودن برای اون اصل منوع است، گاهی جسم به جوری اعتبار میشود جسم نامی که حتی خود جسم نامی در مجموع جنس است، جنسی که نمیتواند مستقل از یک حاصل وجود داشته باشه. پس اگر این جسم هم همین جوره دو اعتبار دارد، اعتبار لا بشرطی و اعتبار بشرط لایی، ممکنه بکنید که آقا ما دو جور، ما دو جسم داریم، جسم لا بشرط داریم و جسم بشرط لا داریم، و جسم بشرط لا خودش نوع است. شما این که خود این حرف در جای دیگه هم گفته میشه. لحاظ اینجا به مطلب را به شکل دیگری عنوان می کنند و خلاصه هر بشه این است که ما در عالم اعیان یک جسمی نداریم، امکان نداره که ما جسمی داشته باشیم که این جسم فقط جسم باشد، یعنی فقط همین خاصیت هایی که مربوط به ابعاد سگانه داشتن هست، فقط جسم باشه، یعنی جوهری باشد دارای ابعاد سگانه. دیگه این جوهر غیر از این جنبه دارای ابعاد سگانه بودن، غیر از اینها هیچ خصوصیت دیگری درش نباشه، منشأ هیچ اثری از آثار نباشد غیر از این. توجه دارید الان اینهایی که ما در خارج داریم، اینهایی که ما در خارج داریم، هیچ کدام از اینها جسم مطلق نیستند، هر کدام از اینها جسم خاص هستند. مثلا حالا ما فرض بکنیم به حساب‌های خودما، در حساب‌های خودما اجسام تقسیم میشد به مرتبها و بسائط، به مرتبات معلوم بود ترکیب شده‌های از بسائط هست. بسائط یعنی عناصر، عناصر کدام از این جسم مطلق هست؟ هیچ کدام. هوا جسمی خاص با یک خصوصیت معین که به عقیده خودما در اون مبدع میل مستقیم هست، مبدع میل به طرف بالا، ولی به هر حال هوا یک جسم خاص است، نوع خاصی از جسم است. آب نوع دیگری از جسم است، آتش نوع دیگری از جسم است، خاص نوع دیگری از جسم است. امروز هم که باز عناصر را چیزهای دیگر می دانند، باز هر عنصر یک نوع خاصی از جسم است، هر عنصر جسم است با نوعیت خاص، یعنی هر عنصر جسم است با داشتن یک خصوصیت های نوعی که او را نوع خاصی از جسم کرده است. ما در عالم نداریم یک چیزی که فقط یک جسم لخت باشد و حتی هیچ عنصر از عناصر هم شمرده نشود، یک عنصر خاص از عناصر شمرده نشود. همچنین حالا این که نجایی پیدا نکردیم یه مسئله هست، این که امکان نداره داشته باشید مسئله دیگری. این آقایان میخوان بگن که در عالم امکان نداره که ما یه چیزی داشته باشید که فقط جسم باشد و غیر از خاصیت جسم بودن هیچ خاصیت دیگر نداشته باشید. به تعبیر دیگر محال است که چیزی ما داشته باشیم که فقط صورت جسمیه داشته باشد ولی صورت نوعیه نداشته باشه، هیچ صورت نوعیه نداشته باشه. یگانه صورتی که دارد همون صورت جسمیه است و فاقد هر گونه صورت نوعیه است. پس ما بخواهم بگیم جسمیت به داشتن صورت جسمیه است، یعنی همون جرم، همونی که به او ابعاد سگانه میدهد، علاوه بر این باید یک صورت نوعیه هم داشته باشه. ولی اینا به این صورت نمیگن یک صورت نوعیه، وارد یک صورت نوعیه خاص میشوند، از اون راه در واقع وارد میشن. اون صورت نوعیه عبارت هست از قوهی، از طبیعتی که اون طبیعت در جسم یا میل مستقیم به وجود بیاورد، یعنی برای که جاذبه یک خشکی در او به وجود بیاورد، رو به بالا یا خشک روی پایین، ولی به هر حال خشک مستقیم، و یا در او منشأ حرکت مستقیم بشود، یعنی در او چیزی باشد که او را به یک حرکت دوری بیاورد، مثل اینکه به دور خودش حرکت کند، نظیر اون که مثلا در باب اخلاق میگفتن، یا یه حرکت انتقالی مثلا باشد، نظیر اون که امروز در مورد زمین میگن. به هر حال ما جسمی داشته باشیم که اون جسم در درون یک قوهی که او را به یک نوع حرکت بدهد وجود نداشته باشه نداریم. هر جسمی در عالم باید در اون یک قوهی وجود داشته باشه که اون قوه در اون یا حرکت مستقیم یا حرکت مستقیم به وجود بیاورد. جسم بدون چنین قوهی وجود نداره. این یه حرف به اصطلاح خیلی مایداری که باید روش باشد. بعد بگیم به چه دلیلی چه برهانی داره. شاید در عالم دو سبد اجسامی وجود داشته باشه که فقط صورت جسمیه دارن، صورت نوعیه ندارن. در اونها مبدعی هیچ حرکتی وجود نداره، در درون اونها نه حرکت مستقیم نه حرکت مستقیم، و قهران هر مبدع حرکتی که بخواد وارد بشود در اونها از خارج باید وارد بشود، از درونش مبدع حرکت ندارد. چه دلیلی اینجا دارید؟ اول یک برهان تازه‌ای ذکر میکنم، یعنی با یک بیان ساده این مطلب رو ذکر میکنن. بعد که فرمان که برای مستبصر همین قدر کافی، ولی برای اضافه توضیح اون وقت بیانات مفصلی میکنن که اون بیانات مفصل واقعا هم لازم است. این مقدار بیان برای مستبصر هم که گفتن کافی، نه این مقدار بیان کافی. بایدی میگم که اگر جسمی در جسمی حرکتی وارد بشود، جسمی اگر حد اون حرکت، یه مقدمه اینجا نطبی وجود دارد و اون مقدمه نطبی این است که هر جسمی قابل حرکت هست، یعنی جسمی که ممتنع باشد، ممتنع الحرکه باشد در عالم نداریم. این را باید مقدمه مسئله بیدیم. حالا اگر ما جسمی را حرکت در حرکت بکنه، حرکتی بگیم، یا مبدعی این حرکت در خود این جسم هست یا این اگه باشه شد پس همون مدعاست بگیم. اگر مبدع حرکت در اون جسم نباشد، اگر ما بخواییم حرکتی در جهت خلاف بخواییم بگیم، یعنی مثلا اگر این مبدع حرکت در این چه هست که مد حرکت فرسی میده از بالا بیاد به پایین. ما اگر بخواییم حرکتی در این ایجاد بکنیم در جهت خلاف، یعنی اون میل حرکت به سوی پایین دارد، ما میخواییم در اون حرکت به طرف بالا ایجاد کنیم. میگویم دیدیم که پس اگر شیعی میل حرکت به یک طرف داشته باشد و ما بخواهیم به اون حرکت از اون جانب بدیم، یعنی به جهت جانب خلافه، مسلم این اصعب است، یعنی مشکلتر است، یعنی قوه بیشتری میخواد. این تنجس امر طبیعی. ما اگر یک جسمی داریم این جور یه دخلیدیم که در این جور هیچ قوه نیست که این جسم را به این طرف ببرد یا به این طرف ببرد یا به این طرف ببرد یا به این طرف. یه دخلیدیم این در این یک قوهی هست که این به مخواد از این طرف ببرد. حالا این به خاطر نمیتوانه علستبیه باشد از نظر قبول کردن قوه از بیرون. حالا یه قوه از بیرون میخواد در این حرکت رو بارش کنه، اینه میخواد در این طرف میخواد حرکت بدهد. اگر در این مبدع حرکتی نباشد این چیز اصحال هست از این که در این مبدع یک دیدیم که در این جهت هیچ قوه نیست که این جهت را به این طرف ببرد یا به این طرف ببرد یا به این طرف ببرد یا به این طرف. یه وقت دیدیم که در این یک قوهی هست که این به مخواد از این طرف ببرد. حالا این دهات نمیتوانه علستبیه باشد از نظر قبول کردن قوه از بیرون. حالا یه قوه از بیرون میخواد در این حرکت رو بارش کنه، اینه میخواد در این طرف میخواد حرکت بدهد. اگر در این مبدع حرکتی نباشد این چیز اصحال هست از این که در این مبدع یک حرکت در جانب خلاف باشد. یعنی مثلا اگر ما قوه ها رو بخواییم با یه واحده هایی که امروز اون واحده ها رو واحده ها برای قوه واحد اصطلاح کردن، یه واحد هایی میگن اون واحد قوال رو چی خبت بخواد کرده. اگر ما فرض بکنیم که این بدون اون با اگر این در خودش مبدع یه حرکتی در جانب خلاف باشد، از اون واحد قوه ما یک واحد قوه لازم است بر این وارد بشه و سیین در این جهت حرکت بدهد، حتما نمیتونه که در وقت اون مبدع حرکت نرسه بازم یک قوه به همون اندازه یک واحد قوه بخواد. از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه اینجور میخواییم بگیریم که که مسئله نیاز به قوه، یعنی نیاز به قوه این که وارد بر جسم بشود برای این که برکی در جسم حرکت وارد بشه، حرکت بیاورد و بعد هم مقدار حرکت سرعت حرکت تمام اینها قهرن بستگی دارد به قوتی که در جسم وارد بیاد، لاغل یا لاغل یکی از اونها بستگی دارد. ببینید ما یک جسم را از اینجا به حرکت در بیاریم، از این سرگیم تکیه تا اون سر تکیه، اینجا یه وقت ما اینجا که به حرکت در میآوریم، این گلوله رو که میزنیم به حرکت در میآوریم، یه دفعه بسید که پنج متر حرکت میکنه بعد میسته، یه بار دیگر که این را به حرکت در میآوریم تا ده متر حرکت میکنه. خب این باید قوهی که بر این وارد میشه فرق داشته باشه. وقتی که قوهی که بر این وارد بشود ده متر او را به حرکت در میآورد، باید بیشتر باشه از اون وقتی که قوه بر این وارد بشود که پنج متر او را به حرکت در میآورد. از نظر زمان اگر این یه بقیه قوهی بر این وارد میکنی، این که به حرکت در میآورد، علال عبد این قوه این به حرکت در می آورد. یه وقت نه، یک ساعت به حرکت در می آورد، یک روز به حرکت در می آورد، یک سال به حرکت در می آورد. از این قوه ها نیزه قوه یکسان اثرهای یکسان داشته باشه. از نظر شدت چطور؟ شدت هم همینجوره. یه وقت هست ما این به حرکت در می آوریم، به این شکل به حرکت میکند که مثلا در هر ثانیه پنج متر حرکت میکند، یه وقت در هر ثانیه ده متر حرکت میکند، یه وقت در ثانیه یک کیلومتر حرکت میکند، یه وقت در ثانیه صد هزار کیلومتر حرکت میکند، صد هزار کیلومتر حرکت میکند. اینها این مقدار این حرکت ها این جسم قبول میکنه حرکت را. این حرکت ها از کجا پیدا میشه؟ یعنی این اختلاف حرکت ها، این اختلاف حرکت ها از کجا پیدا میشود؟ چرا یک حرکت که پیدا میشود از نظر مسافتی که مثلا در اون مسافت حرکت میکنه، یا از نظر زمان، یا از نظر شدت، یا از نظر عدد، یا چند بار نشته را به حرکت در آوردن، یا از نظر عدد، چرا اینها مختلف هست؟ این اختلاف هست ممکنه کسی اینجور نظر بدهد، بگه آقا جسم بما انه جسمن حجم از هر چه مخواد باشه، وضع از هر چه مخواد باشه، احتیاج دارد به قوت ما، باید اون قوت ما هر چه مخواد باشه. مثل مسما جسم هر چه مخواد به احتیاج دارد برای حرکت، از این بیشتر نیست. اگر از جسم باشد به اندازه همه عالم، به اندازه خلق الاخلاق خودما، برای حرکت این کافی، اون کوچکترین مقدار قوه حرکت که شما لازم دارید کافی است. نظر بدید جهت در قوه خود احتیاج دارد، جهت در حرکت خود احتیاج به قوه دارد. یه وقت میگید من اینجوری جهت ابعاد جهت چقدر باشد که تناب جهت امروزی ها روی تکیه می کنند، ابعاد جسم به هر نسبت باشد فرق می کند در نیاز این جسم به اون مقدار قوهی که باید اون رو کارگر بیفتد. جسم بزرگ قوه بیشتر می خواد و جسم کوچک قوه کمتر. تازه تنها مسئله حجم ابعاد نیست، حرکت سریع و حرکت سریع تر، حرکت یک متر در یک ثانیه تا 10 متر در یک ثانیه تا 1 کیلومتر در یک ثانیه.
حرکت هر چی شدیدتر باشد
احتیاج به قوه بیشتر دارد. توجه کردید که ناسا
اگر بخواد شدت غیر متناهی باشه قوه باید غیر متناهی باشه. اگر قوه غیر متناهی وارد بشود شدت حرکت غیر متناهی میشه،
ولی حرکت به شدت غیر متناهی باشه محاله. چون اگه شدت غیر متناهی باشه یعنی اصد دهجی فرض نمیشه، اگه اصد دهجی فرض بشه باز زمان نداشته باشه، اگه زمان نداشته باشه معنیتون آن ابتدا با آن انتها یکی در این محاله که اصلا حرکت، چون حرکت امتداد است، محاله که حرکت باشد به هیچ زمان نداشته باشه. البته واحد زمان هرچی کوچک بخواد باشه مقدار زمان درست ولی اینکه
حرکت اگر ادامه در زمان غیر متناهی باشد
این که تو باید این مطلب باید این قوه باید غیر متناهی باشد. توجه کردی
این حالت خیلی پراکنده که بسیاری در مقدمات عرض کردن این حال این رو بخوام بگم، این آقایان میخوان بگم که حرکت همیشه در میان دو قوه پیدا میشود. در واقع نتیجه دو قوه متضاد در حرکت همین که
یعنی یک قوه که جسم را بخواد به حرکت در بیاورد و یک قوه عائق، یعنی یک قوه ای که منع می کند حرکت را و می خواد نگذارد، ولی وقتی که این قوه ای که وارد می شود بر عائق غلبه می کند در نتیجه حرکت واقع می شود.
و حرکت بدون عائق، حرکت بدون عائق محال است. حالا یا عائق درونی یا عائق بیرونی.
عائق بیرونی همین که میگیم حرکت در ملاء صورت میگیره، عائق بیرونی اگر نباشه خلاء باشه.
عائق درونی
اینه که یه قوه مخالف با اون قوه ای که وارد شده این به حرکت در میاره باید وجود داشته باشه. و اگر نه آقایون این حرف رو میخوام بزنم که اگر حرکت عائق نداشته باشد که این بحثی مقدار باب خلع معروف میشه، یه مقدار مربوط میشه که به این باب معروف میشه.
اگر هیچ عائقی وجود نداشته باشد لازم میاد که هر حرکتی از نظر شدت و سرعت غیر متناهی باشه.
فقط اون عائق است که تعیین میدهد این حرکت. توجه کردید؟ یعنی از نظر سرعت در یک مقدار معین اون به تعیین میکند.
اگر هیچ عائقی در کار نباشد لازم میاد حرکت جسم در کمال سهولت باشد.
و معنی این که حرکت جسم در کمال سهولت باشد
یعنی حرکت جسم در سرعت لایتناها باشد،
و در سرعت لایتناها مستقیم این که حرکت باشد. توجه کردی؟ منطقه این باید اثبات کرد، این باید ما اثبات کنیم
که به چه دلیل اگر عائقی در کار نباشد لازم میاد هر جسمی حرکت غیر متناهی باشد، یعنی در سرعت غیر متناهی باشد.
البته اگر این مطلب درست بشه این لازمی که محال هست حرف درستی،
یعنی حرکت با سرعت غیر متناهی
محال در عالم بشه.
این لازم را در این لازم امر محالی هست دست نیست،
یعنی حرکت با سرعت غیر متناهی در عالم محال است. حرکت با سرعت غیر متناهی لا حرکت ولی
چرا؟ اگر گرگی، اگر آهر، اول بسیار تا هم جنسل میکنیم چرا اگر عائق وجود نداشته باشه، اما از عائق بیرونی یا عائق درونی
لازم بیاد حرکت به قول اینها پیش کمال سهوله باشد، یعنی سرعت خیلی متناهی باشد، این ملازمه را به سجادی اثبات میکنیم.
لازم امر محالت درست، ولی اثبات ملازمه به سجور میشود، اون هم خصوصا که بخواییم این یک که به خصوص اثبات بکنیم که باید همیشه در ذهن یک مبدع میل مستقیمی به این بیان و به این برهان باید وجود داشته باشه، و الا لازم یاد که حرکات جسمی کمال سهوله واقع میشود و غیر متناهی سرعت هم واقع میشود. این عنوان این فصل است در واقع، یعنی مدعایی که در این فصل باید که ما وارد بشیم که فصل خیلی طولانی هم هست و چون باز ما در جلسه دیگر حتما را بیعفه جهل آمد گفتیم تکرار بکنیم، امروز دیگه ما به همین مسمی فعلا قناعت میکنیم تا در جلسه بعد دیگه نخواهم
شد تقریر ظلم و دور، نخواهم شد آن دم که بود زجر تو از هوشم، آن دم که بود زجر تو از هوشم، پنداشتی که مشعل خاموشم، پنداشتی کنم فراموشم، هر قطر خون من تو روان گردن، سر فصل درس نسل جهان گردم،
در زندگی بدون نخواهم شد
آن دم که برد زجر تو از هوشم، آن دم که برد زجر تو از هوشم، پنداشتی که مشعل خاموشم، پنداشتی کنند فراموشم، هر قطره خون من، هر قطره خون من سروان گردد، سر فصل درس نسل جوان گردد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
من کشته ای که زنده جاویدم، من کشته ای که زنده جاویدم، آموزگار مکتب توحیدم، چون تو لباس جنگ نپوشیدم، من افتخار هم وطنان خود، تو ننگ مردان زمان خود،
در زندگی به گور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد،
تسلیم ظلم و زور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
الرحمن الرحیم. كل جسم لا بد ان يكون فيه مبدا ميل مستقيم او مستقيم. عنوان این فصل این است که كل جسم لابد ان يكون فيه مبدا ميل مستقيم او مستديه. مقصود این است که هیچ جسمی امکان ندارد که در او یک قوه‌ای که اون قوه مبدأ یک حرکت مستقیم
و یا مبدع یک حرکت مستدیر باشد وجود نداشته باشد. خب حرکت رو که میدانیم قبلا خونده این که یا حرکت مستقیم است و یا مستدیره. میگویند این که بحث این است که آیا ممکن است جسمی در عالم وجود داشته باشد که در او در درون او قوه‌ای طبیعتی که اون قوه و طبیعت در او اقتضای یک حرکت چه مستقیم و چه مستدیر که در او اقتضای یک حرکتی نباشد آیا چنین جسمی وجود دارد یا وجود ندارد؟ این آقایان معتقدند که چنین جسمی در عالم وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد. هر جسمی که شما در عالم عرض بکنید یا در او اقتضای یک حرکت هست، حالا یا حرکت مستقیم یا حرکت روی خط منحنی، بالاخره در او اقتضای حرکت هست. منطقه اینجا به این تعبیر ذکر نکردن که هیچ جسمی نیست که در اون جسم یک قوه ای که اون قوه مبدع حرکت باشد وجود ندارد. نه اسم قوه را آوردن و نه اسم حرکت، به جای حرکت میل را آوردن. بنابر نظریه ای که قبلا خوندیم از بوعلی، که بوعلی معتقد شد و آقایان بعد از او هم قبول کردن که قوه ای که در جسم وجود دارد اون قوه اولا و به ذات یک میل در جسم به وجود می آورد و از اون میل حرکت ناشی می شود. پس بنابراین نتیجتا هر دو یکی. که ما بگیم مبدع قوه ای که اون قوه مبدع حرکت باشد، که بگیم اون قوه ای که قوه مبدع یک میل باشد. خب به جای کلمه قوه هم همون کلمه مبدع رو ذکر کردن. پس به این تعبیر گفتن که هر جسمی باید در او مبدع یک میل مستقیم یا مبدع یک میل مستدیر وجود داشته باشه. این مبدع، این را اگر ما به بیان دیگر اگر بخواهیم بیان بکنیم که بگیم به این تعبیر ذکر نکرده اند ولی ما میتونیم با این تعبیر بیان بکنیم، و اون این است که آیا در عالم جسم مطلق وجود دارد یا وجود ندارد؟ در منطق همیشه خوندیم که وقتی اجناس انواع را ذکر میکنن یکی از اونها رو میگن جسم، جسم مطلق. حالا بیاید تعریف جسم مطلق، مقصود ما در اینجا اگر تعبیر میکنیم جسم مطلق یعنی جسمی که اون فقط جسم باشد، نوع باشد و نوعیتش به جسمیتش پایان پذیرفته باشد. یعنی جسمی که در خارج به شرط لا باشد، یعنی جسمی که فقط در خارج جسم است، غیر از جسمیت هیچ عنوان تسلی دیگر ندارد. چنین اجسامی که الان ما در عالم داریم همه اینها جسم هستند، ولی جسم هایی هستند که یک فصلی هم یک عنوان دیگری هم غیر از جسمیت بر اونها صادق است. مثلا این که انسان است یا حیوان است یا نبات است، اینها همه جسم هستند، ولی جسمی هستند به علاوه جسم خواستند، جسم معدن هستند، جسم نامی هستند، جسم حیوان هستند، جسم انسان هستند. که اینها همه به منزله یک سلسله عناوین و فصول ذاتی که بر این جسم حامل می شود. حالا آیا ما در عالم خارج یک جسمی داریم یا اجسامی داریم که این اجسام نوعیتشون فقط و فقط به جسمیتشون است و به سرطلای واقعی هستن، نه به سرطلا فقط اعتبار بکنیم؟ هر جسمی را، هر جسم خاصی را می توانیم جسمیتش را به سرطلا اعتبار بکنیم که به اون اعتبار بشود نوع، ولی اینجا مقصودمون اعتبار نیست. نه، جسمی که جسم به سرطلا باشد نه صرفا به اعتبار ما، بلکه واقعا و حقیقتا جسم به سرطلا باشد، یعنی هیچ عنوان ذاتی غیر از جسمیت نداشته باشد. این از اون مواردیست که علم جدید با علم قدیم نظریه متفاوتی دارد. در علوم جدید مبنا تقریبا بر این جهت است که ما اجسامی داریم که غیر از جسمیت چیز دیگری ندارند، که حالا باید بحث بکنیم که آیا واقعا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. خب این پس باز یک تعبیر است برای این مدعا داریم. به تعبیر دیگر اگر ما بخواییم ذکر بکنیم، تعبیر دیگر این است، ما در باب اجسام میگیم هر جسمی مرکب است از ماده که همون هیولای اولا باشد، و هیولا باشد اولا افتانیه، مرکب است از ماده و صورت. بعد صورت را تقسیم میکنیم به صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت جسمیه همونیست که به سه ابعاد میدهد، همون است که متحه قابلیت فرض ابعاد سگانه در اشیاء هست. ولی صورت نوعیه اون است که این جسم را یک نوع خاص از انواع می کند. حالا اون وقت بحث این است که آیا می تواند صورت جسمیه صورت نوعیه هم باشد؟ یعنی غیر از صورت جسمیه ما منوع دیگری نداشته باشیم یا نه؟ هر جسمی به فصل اون جسم هست یک چیزی غیر از جسمیت، مثل نامیت در جسم نامی، حیوانیت در حیوان، انسانیت، البته انسانیت نوع حیوانیت هم همینجور باز نوع اضافی، ناطقیت مثلا در انسان و امثالیت. این مدعا. خب حالا ما بریم به همون تعبیری که خود این آقایان ذکر کردن، در این که کل جسم لابد و ان یکون فیه مبدا و میل مستقیم، که در هر جسمی باید یک قوهی که اون قوه در او حرکتی اقتضای حرکتی به وجود بیاورد، یا حرکت مستقیم یا حرکت مستدیر، باید وجود بشه. حالا بشه بیان چه برهانی دارد این مطلب، چه دلیلی دارد این مطلب. برای این مطلب در ابتدا یک بیان ساده‌ای می‌کنم که اگر که مرحوم آخوند می‌فرماید به این که این برای مستبصر کافی، اگر برای مناظر کافی نباشد برای مستبصر کافی، ولی این بیان به نظر می‌رسد که نه، به صرف این بیان برای مستبصر، برای مستبصر هم کافی نیست، بلکه ما باید همون تنزید که این بیانن اون بیانهای اضافی را تازه بریم ببینیم با اون بیانهای اضافی برای مستبصر این کافی هست یا نیست. حالا این بیانی که اول ذکر میکنم، بیان اولی که ذکر میکنم، یک مقدمه این است که هر جسمی از اون جهت که جسم هست در او امکان نقل مکان، یعنی امکان حرکت عینی هست. هر جسمی از اون جهت که جسم هست امکان این که نقل مکان بکند، حرکت بکند از جایی به جایی، یه حرکت وضعی یه حرکت حالا مکانی فرق می کنه. امکان حرکت در جسم هست. نمی شود بگیم که جسمی باشد که جسم از اون جهت که جسم است در اون امکان حرکت نباشه. خب اگه جسم از اون جهت که جسم است در اون امکان حرکت نباشه، هیچ جسمی نباید در اون امکان حرکت باشه. بله ممکنه یک جسمی در او امکان حرکت، حرکت مکانی نباشد، ولی نه به علت جسم بودن، به علت دیگری، به علت خصوصیت اون جسم. مثلا مثل اون چه که قدما درباره افلاک معتقد بودن که افلاک حرکت وضعی دارن و حرکت مکانی ندارن، بالخصوص فلک الافلاک حرکت مکانی ندارد و حرکت مکانی بر او محال است. ولی این که حرکت مکانی بر او محال است، نه به دلیل جسم بودن است، به دلیل نفس خاص فلک داشتن و به دلیل خصوصیت فلکیت است در حضور قدما. خب این مقدمه. مقدمه دوم، اگر جسمی حرکت بکند که امکان حرکت درش هست، یه حرکتی شما در یه هر جسمی بخواید فرض کنید، یا مبدع اون حرکت در این جسم هست یا نیست. اگر مبدع اون حرکت در اون جسم هست، هزار حرف همین است که در هر جسمی باید مبدع یک حرکتی باشد. فرض این است که یک جسمی حرکت می کند و مبدع خود همون حرکت هم در او هست، پس مدعا ثابت. و اما اگر مبدع اون حرکت درش نباشد، اگر مبدع اون حرکت درش نباشد، مثل این که مبدع خلافش درش باشد، مبدع ضدش درش باشد، پس ما باید این حرکت را به وسیله یک قوه خارجی، به وسیله یک میل خارجی در او ایجاد بکنیم. مثلا سنگی را از بالا رها میکنیم میفتد زمین، این حرکت میکند و در اون مبدع این حرکت هم وجود داره، چون حرکتی طبیعی. سنگی را از زمین به طرف بالا پرتاب میکنیم، در او مبدع این حرکت وجود ندارد، بلکه مبدع ضدش در او وجود دارد. یعنی اون جسم میخواد بیاد روی روب پایین، ما با یک نیروی قاصر او را به طرف بالا به حرکت در میآوریم. حالا میگویم به این که خب حالا پس اگر مبدع حرکت در او نبود، میگویم که لازم می آید که پس اگر مبدع این حرکت درش نباشد، و اگر مبدع خلاف در اون باشد، پس این حرکتش حرکت معلعائق است. چون این وقتی به طرف بالا می رود، از یک طرف این قوه این را به طرف بالا حرکت می دهد، از طرف دیگر عائق این مانع این حرکت می شود. چون فرض اینه که در خود این میل به سوی پایین است، در این میل طبیعی به سوی پایین است، و حال اون که شما با یه قوه بیشتر این رو به طرف بالا به حرکت در می آورید. خب شک نداره که چنین حرکت هایی هم در عالم ممکن است. همه یه حرکت های قصری از این قبیل است. حالا اگر این رو